رئیس این تصمیم در حال گرفته شده که پیش از این بیش از 1400 سرباز مصروف خاموشسازی آتش بودند و مقامات در مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی و ویژه در منطقه شمال غربی گالیسیا با دشواری روبروند. مقامات گفتند که آتش نشانان در حال مهار 12 آتش‌سوزی بزرگ در گالیسیا هستند که عمه آنها در نزدیکی شهر اورنسا قرار دارند. بر اساس آمار سیستم اطلاعات آتش‌سوزی جنگلی اتحادیه اروپا، آتش‌سوزی‌های امسال در اسپانیا 158 هزار هکتار که 390 هزار جریب زمین می شود را سوزانده است. و مقامات اوکراین یکشنبه شب 17 اگست گفتند که روسیه یک منطقه رهایشی در خارکیف را با موشک بالستیک هدف قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز در این حمله دست کم 11 نفر زخمی شدند. اولا سین هوبوف والی خارکیف در تلگرامش نوشته است که در میان زخمی ها یک دختر 13 ساله نیز شامل است. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین که در شمال شرق این کشور و نزدیک به مرز روسیه موقعیت دارد، از آغاز جنگ که مسکو با تهاجم عمجانبه در فوریه 2022 شروع کرد، بارها هدف عملات موشکی و طیاره های بی پیلوت روسی قرار گرفته است.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. امروز میایم به درس سومتان در فصل دوم. با امید که فصل اول خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکل در آن نداشته باشین، میایم به درس گذشته خود که در درس گذشته چی خواندیم. در اول خواص فیزیکی ماده خواندیم که خواص فیزیکی ماده چی بود. خواص فیزیکی ماده عبارت از خواصی بود که در آن ماهیت اصلی ماده تغییر نمی‌کرد، صرف شکل ظاهری مواد چی می‌کرد، تغییر می‌کرد. بعد از کثافت خواندیم که کثافت عبارت از کتلفی واحد حجم یک شی و اجسام شناور و غیر شناور خواندیم که اجسام شناور عبارت از اجسامی بود که کثافت آن نسبت به کثافت آب چی بود؟ کم بود، مانند چی؟ کاغذ و یا همچین چوب. و اجسام غیر شناور عبارت از اجسامی بود که در آن کثافت آن نسبت به کثافت آب زیاد بود و همیشه زیر آب می رفتن، مانند چی؟ سنگ ها. و هدایت حرارتی را خواندیم که هدایت حرارتی یکی از خواص فیزیکی ماده بود که در آن چی می شد؟ مثلا فلزات چی بودن؟ هادی برق. اجسامی که برق را هدایت می دادن به نام چی یاد می شد؟ هادی برق. و حالا میایم بالای درس جدید ما که امروز ما در فصل دوم چی درس می خوانیم. خب بیاییم و عناوین درسی. در عناوین درسی فصل دوم ما میاییم اقسام ماده را میخوانیم که در اول مخلوط ها هستند، انواع مخلوط ها که عبارت از مخلوط های متجانس و غیر متجانس، اجزای محلول ها و همچنان تحفظ کتله را در تشکیل محلول ها میخوانیم. خب میاییم در اول بالای چی مخلوط ها که مخلوط ها چی هستند. ما گفتیم که ماده از دو نوع مواد ساخته شده که عبارت از مواد خالص و مواد ناخالص. حالا میاییم بالای مخلوط ها صحبت میکنیم که مخلوط ها چی هستند. شاگردای عزیز، شما هم روزه در خانه، بازار و یا هم بعضی جاهای دیگر با بعضی مواد مثلا چی میبینیم؟ کشمش و نخود میبینین، موش و برنج میبینین، آب گلالود و یا هم چای بوره را میبینین، چای عسل و یا هم بعضی نوشابه ها را میبینین. آیا شما بعضن فکر کردین که اینها چی هستن؟ به نام چی یاد میشه؟ مثلا ما براتون گفته بودم شاگرد عزیز که این جمع زمانی که ما کیمیا را میخوانیم به مفهوم زندگی میفهمیم، یعنی زمانی که ما هر چیز استفاده میکنیم تمام اینها چی است؟ در اثر یک چیز به وجود میآید، در اثر یک عملیه اینها چی میکنن؟ به وجود میآید. حالا ما میگیم که مثلا کشمش و نخود، زمانی که اونا را به شکل عادی میبینیم میگیم که کشمش و نخود هستند، ولی از نظر کیمیا ما آنها را به یک نام دیگه یاد میکنیم که به نام چی است؟ مخلوط ها. حالا که ما فهمیدیم که کشمش و نخود زمانی که یک جای میکنیم به نام چی یاد میشه؟ مخلوط. پس حالا میاییم که خود مخلوط چی است؟ مخلوط ها عبارت از موادی است که از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل میشه. مثلا دو یا چند ماده چی رقم؟ مثلا ما میگیریم کشمش و نخود با هم دیگه یک جای میکنیم که دو ماده شد، و یا همراه کشمش و نخود چی است؟ پسته را میندازیم، و یا هم بادام که چی است؟ دو یا چند ماده شد. و اجزای تشکیل دهنده آنها خواص اولی خود را حفظ میکنن. مثلا ما میگیریم کشمش و نخود با هم دیگه یک جای میکنیم، ولی بعدن که پس از یک دیگه هم جدا کنیم این مواد، پس چی است؟ خاصیت اولی خود را حفظ کرده و هیچ تغییری در آنها نیامده. ما انواع زیاد از مخلوط‌ها را داریم، مثلا جامد در جامد که مثال او چی است؟ مثال ساده آن کشمش و نخود است. جامد در مایع، مثلا نمک در آب می‌بینیم. زمانی که نمک در آب چی می‌کنیم؟ مخلوط می‌کنیم، یکی از انواع مخلوط‌ها میشه. جامد در گاز، مثلا ذرات گرد و خاک در چی می‌بینیم؟ در هوا. زمانی که دو تا با هم دیگه یک جای میشه، یک مخلوط از جامد در چی را می‌سازه؟ گاز. مایع در مایع، مثلا الکل در آب، زمانی که دو تا را با هم دیگه مخلوط می‌کنیم، یک نوعی از مایع در مایع را از مخلوط‌ها را می‌سازه. و یا هم مایع در جامد که سیماب در مثل می‌بینیم، مایع در گاز، مثلا غبارها را می‌بینیم، گاز در مایع، نوشابه‌های گازدار را می‌بینیم که در نوشابه‌های گازدارش چی؟ در نوشابه یعنی مایع که از در او چی موجود می‌باشه؟ گاز. و گاز در جامد، مثلا هیدروژن در پلاتین می‌بینیم، و گاز در گاز، مثلا در هوا مخلوط از گازات می‌بینیم. مثلا در هوا ما همچنان چی را پیدا کرده میتونیم؟ اکسیژن، کربن، نیتروژن، تمام اینها را پیدا کرده میتونیم که اینها چی هستن؟ مخلوط های گاز در گاز نامیده میشن. خب شاگردای عزیز، در اینجا در تصویر به شما چی است؟ دو تا تصویر دارم در اسلاید که عبارت از چی است؟ یکی از گلاس است و یک تصویر از میوه. ببینید در تصویری که در آن گلاس چی است؟ آب است. در این آب ما میگیریم یک قاشق نمک اضافه میکنیم و خوب او را حل میکنیم در گلاس. ببینید پس از چند لحظه در اینجا نمک است ناپدید میشه. و در ببینید در تصویر دومی، در اونجا ما میگیریم میوه های خشک با هم دیگه یک جای میکنیم، مثلا دو یا چند میوه خشک یا کشمش مثلا در اینجا است. انا چی است؟ بادام است، پسته است، چهار مغز است، کاجو است. تمام اینها را با هم دیگه یک جای کرده. پس فرق بین این دو تا در کجا است؟ هر دویشان مخلوط است، چون ما گفتیم مخلوط عبارت از مواد است که از یک جا شدن دو یا چند مواد با هم دیگه تشکیل میشه. ولی یک چیز گفتیم که خواص همان ماده را چی کنه؟ باید حفظ کنه. ولی در اینجا این دو تا مخلوط است، پس فرق بین اینا در کجا است؟ خب شاگردای عزیز، نظر به این که ما این دو تا را میبینیم، به این نتیجه میرسیم که مخلوط ها به دو دسته تقسیم میشه که عبارت از مخلوط های چی است؟ متجانس و غیر متجانس. در اول میایم بالای چی صحبت میکنیم؟ مخلوط های متجانس. که مخلوط های متجانس کدام نوع مخلوط ها هستن؟ ما میگیم مخلوط های متجانس عبارت از مخلوط هایی است که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان باشه. مثلا چی؟ شاگردای عزیز، مثال از چای بوره را ببینیم. زمانی که ما در یک گلاس چای میریزیم و بعد از آن در همان چای بوره میاندازیم، خوب شورش میدیم. بعد از چند لحظه زمانی که چای مینوشین، شما میبینید که تمام قسمت های چای که از دارای یک قسم شیرینی است، ولی فرق نمیکنه. مثلا شما ندیدین که زمانی که چای مینوشین، یک قسمت آن شیرین و یک قسمت آن چی باشه؟ شیرین نباشه. تمام قسمت های آن دارای چی است؟ یک قسم شیرینی. پس ما میگیم که چی است؟ مخلوط متجانس. مثلا مخلوط نمک و آب میبینین، زمانی که شما در آب نمک میندازین و بعد از او را حل میکنین، زمانی که گلاس میگیرین و مینوشین آبش، میبینین که در تمام قسمت ها یک رقم چی است؟ ترشی است. و یا هم مزه نیمتاش میته. پس در اینجا ما میگیم که چی است؟ مخلوط متجانس است، به خاطر که در تمام قسمت های آب چی است؟ خاصیت نمک در تمامشون چی است؟ یکسان است. این مخلوط های متجانس را به نام چی هم یاد میکنه؟ محلول هم یاد میکنه، که در درس های بعدی محلول هم میخونیم. و یک گپ دیگه که تمام مخلوط های متجانس که هستن چی هستن؟ محلول. ما گفتیم که مخلوط های متجانس به نام چی یاد میکنه؟ محلول ها. حالا میایم بالای مخلوط های غیر متجانس. خیلی آسان است شاگردای عزیز، شما گوش بگیرین. مثلا مخلوط های غیر متجانس کدام مخلوط ها هستن؟ مخلوط های غیر متجانس عبارت از مخلوط هایی است که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان نباشه. ببینین هر دو مخلوط ها که است از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل بشه. ولی در مخلوط های متجانس گفتیم که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان است، ولی در غیر متجانس صرف یکسان نیست. مثلا شاگردای عزیز، میبینیم آب و گل را، زمانی که آب و خاک با هم دیگه یک جای میکنیم چی میشه؟ میبینیم که امی خاصیت یا خواص خاک است در تمام قسمت های آب چی است؟ یکسان نیست. پس ما میگیم که مخلوط غیر متجانس است. و یا هم ماش و برنج با هم دیگه یک جای میکنیم، میبینیم که ماش و برنج که از چی است؟ در تمام قسمت های مخلوط یکسان تقسیم نشده. پس ما میگیم که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان نیست. پس به این منظور ای مخلوط ها بنام مخلوط های چی یاد میشه؟ غیر متجانس. شاگردای عزیز، حالا میایم به طریقه های جدا کردن اجزای مخلوط ها. ما میگیم شاگردای عزیز، زمانی که اجزای مخلوط ها را از هم دیگه جدا میکنیم چی به دست میایه؟ مواد خالص به دست میایه. خب این اجزای مخلوط ها که از به شیوه های مختلف چی است؟ از هم دیگه جدا میشه، که در اینجا ما چهار شیوه را چی میکنیم؟ به شما تشریح میکنیم. در اول عملیه چی است؟ تبخیر. که در اینجا ما میتونیم مواد جامد از مایع چی کنیم؟ جدا کنیم. بعد از اون تقطیر است، که در آنجا ما مایع را از مایع جدا میکنیم. فلتر کردن، که در این عملیه میتونیم جامد را از چی جدا کنیم؟ از مایع. و در تسعید جامد را از چی؟ جامد جدا میکنیم. در اول میایم بالای عملیه تبخیر صحبت میکنیم. در عملیه تبخیر ما چی میکنیم؟ مثلا مثال یک چیز میگیریم، نمک و آب. زمانی که نمک را در آب حل میکنیم و با او حرارت میتیم، زمانی که برشان حرارت میتیم چی میشه؟ نمک در زیر گلاس چی میکنه؟ رسوب میکنه و بالاخره در جامد از چی مایع جدا میشه، یعنی نمک از چی؟ از آب جدا میشه. عملیه دومی که از عبارت از عملیه تقطیر است. در این عملیه که از مثلا مواد مختلفی که نقطه غلیان مختلف را میتونیم از این عملیه برای جدا سازی اجزای آن از همدیگه استفاده کنیم، که عملیه تقطیر چی میشه؟ معمولا در موجودیت آلی سرد کننده انجام میشه. در این عملیه که از توسط عملیه تقطیر ما گفتیم مثل قبلا مایع را از چی جدا میکنیم؟ از مایع. تا نظر به چی؟ تفاوت نقطه غلیان آنها، اینها را از همدیگه چی میکنیم؟ جدا میکنیم. میاییم آلی بالای عملیه فلتر کردن. عملیه فلتر کردن خیلی عملیه آسان است که ما هر جا میتونیم او را انجام بدیم، که در این عملیه جامد را از مایع جدا میکنیم. مثلا میبینین شاگرده عزیز یک چی را میگیرین، گلاس را میگیرین، در اونجا چی میکنین؟ قیف را میگیرین. زمانی که از قیف شما آب گلالود چی میکنین؟ میکشین در گلاس چی میره؟ در قیف، در جالی های قیف چی است؟ گلها و خاک هایی که در وست میمونه و آب صاف چی میشه؟ جدا میشه از اونجا. و عملیه دیگه که عبارت از عملیه چی است؟ تسعید است. عملیه تسعید که است ما مثلا میگیم که در اینجا جامد از جامد چی میکنیم؟ جدا میکنیم. که در اینجا بعض مواد مانند امونیوم کلوراید، نفتالین و غیره در درجه حرارت معین چی میکنه؟ تسعید میکنه. تبدیل شدن مستقیم جسم جامد به گاز را به نام چی میکنه؟ تسعید یاد میکنه. که امی سبلمیشن که است یکی از طریقه های خیلی چی؟ مهم جدا سازی مخلوط های جامد در چی است؟ جامد. حالا میاییم شاگردای عزیز بالای چی صحبت میکنیم؟ محلول ها. ما گفتیم که در اول مخلوط های متجانس از چی بود؟ عبارت از محلول ها بودن. مخلوط های متجانس چی بودن؟ مخلوط های متجانس عبارت از مخلوط های بود که خواص آن در تمام قسمت های محلول یکسان باشه و همچنان از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل می شد. حالا ما میاییم به اجزای محلول ها که عبارت از چی است؟ محلل و ماده منحله. حالا میگیم که محلل و ماده منحله چی است؟ اینجا ما میگیم شاگردای عزیز که محلل عبارت از ماده حل کننده است و ماده منحله عبارت از ماده چی است؟ حل شونده. زمانی که در محلول های آب و بوره و یا هم آب و نمک ما میگیریم، آب چی است؟ ماده حل کننده. به خاطر چی؟ به خاطر که نمک در آب چی میشه؟ حل میشه. ما میگیم که محلل چی است؟ ماده حل کننده. مثلا در آب و نمک آب چی است؟ ماده حل کننده. و ماده منحله چی است؟ ماده حل شونده. در اینجا بوره و نمک چی است؟ ماده حل شونده، یعنی ماده منحله. و آب در دو قسمت چی است؟ ماده حل کننده. یعنی هر ماده ای که در بین آن مواد دیگر حل میگرده به نام محلل یاد میشه. مثلا نمک و بوره که چی است؟ به نام مواد منحله یاد میشه. شاگردای عزیز میایم بالای تحفظ کتله. یک سوال در اول میکنم، آیا زمانی که ما یک ماده را در ماده حل دیگه حل میکنیم، آیا باعث تغییر کتله آنها میشه؟ حال میایم شاگردای عزیز بالای سی صحبت میکنیم. ما میگیم که کتله محلول مساوی است به کتله محلل جمع کتله ماده منحله. یعنی زمانی که ما یک ماده را در ماده دیگه حل میکنیم مساوی به چی میشه؟ کتله محلول. پس در اینجا ما میگیم که نه خیر، ما زمانی که یک ماده را در ماده دیگه حل میکنیم باعث تغییر کتله آنها نمیشه. در اینجا چی است؟ موجود است تحفظ کتله در بین اینها موجود است. خب شاگردای عزیز در اینجا میایم بالای فعالیت. در فعالیت سه سوال دارین. سوال اولی تونی است که مخلوط ها چی است؟ ما میگیم که مخلوط های عبارت از موادی است که از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل میشه و اجزای تشکیل دهنده آنها خواص اولی خود چی میکنه؟ حفظ میکنه. سوال دومیتان، مخلوط ها به چند دسته تقسیم شده؟ ما میگیم که مخلوط ها به دو دسته تقسیم شده، مخلوط های متجانس و غیر متجانس. سوال سومتان از میگه مخلوط متجانس کدام نم مخلوط هاست؟ شما میگین که این مخلوط متجانس عبارت از مخلوطی است که اجزای آن در تمام قسمت های مخلوط دارای چی باشه؟ خواص یکسان باشن. حالا میاییم شاگردای عزیز بالای کارخانگی تان. در کارخانگی سه سوال دارین. شاگردای عزیز ایره حل میکنین و بعدن یاد میگیرین. سوال اولتان است میگه مخلوط های متجانس چیست؟ سوال دومتان، مخلوط های غیر متجانس چیست؟ تشریح میکنین شاگردای عزیز و خوب یاد میگیرین. سوال سومتان است که عملیه تسعید چیست که ما در عملیه جداسازی مخلوط ها یا اجزای مخلوط ها از همدیگه خواندیم. خب شاگردای عزیز با امید که درس یاد گرفته باشین و از درس نکات کلیدی را یادداشت کرده باشین، درس امروزی ما در همینجا با پایان میرسه. با شما روز خوش میخوام، وقت خوش و خداوند متعال شما را میسپارم.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز و امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگاردار من باشین. نرگس نکمل مردگ هستم به درس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما رو خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسی کیمیای صنف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگردان عزیز، در اول میایم بالای درس گذشته که در درس گذشته ما چی خواندیم. در درس گذشته ما بالای جدول دوره عناصر صحبت کردیم. قسمی که شما میبینید شاگردان عزیز، ما خواندیم که دیمیتری مندلیف اولین دانشمندی بود که اساس جدول دوره عناصر امروزی را نامگذاری کرد. همچنین شاگردان عزیز، ما گفتیم که در جدول تناوبی عناصر، عناصر که است بر اساس ازدیاد نمبر اتمیشان در پریودها ترتیب شده و در گروپها تنظیم گردیدند. ما در جدول دوره ای که بود شاگردان عزیز، قطارهای افقی را داشتیم که او را به نام تناوب یاد میکرد و همچنین ستونهای عمودی را داشتیم که آنها را به نام چی یاد میکرد؟ گروپ یاد میکرد. عناصری که در یک گروه قرار داشتن همشان دارای خواص چی بودن؟ مشابه کیمیایی بود. حال شما در عزیز میان بالای درس جدیدتان. در درس جدید که شما در عزیز، ما امروز بالای مفاهیم مهم کیمیا صحبت میکنیم که از صفحه 23 الی 32 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردان عزیز، عنوان اولی امروز ما چی است؟ سمبول. قسمی که شاگردان عزیز، شما در صنف های دیگر بالای سمبول ها، فرمول ها، معادلات کیمیایی معلومات حاصل کردین. در این فصل کیمیا همچنان شاگردان عزیز امی عنوان ها را با تفصیل بیشتر می خونین. خب شاگردان عزیز، حالا میایم به عنوان اول درسی ما که عبارت از سمبول است. قسمی که شاگردان عزیز، شما در صنف قبلی همچنان سمبول خوانده بودین، ولی امروز با کمی تفصیل بیشتر با سمبول صحبت میکنیم. شاگردان عزیز، برای آموختن هر موضوع یا علم به شیوه و طریقه خاصی ضرورت است که کیمیای شاگردان عزیز شما میفهمین بیشتر با تعاملات و معادلات کیمیایی سر و کار دارد. به خاطر این شاگردان عزیز، نوشتن نام عناصر در برگرنده معادلات کیمیایی است که از یک طرف باعث زیای وقت در هنگام نوشتن و از طرف دیگر باعث مصرف اضافی کاغذ میشود. به همین خاطر شاگردان عزیز، علما که بود به خاطر آسانی کار و صرفه جویی به عوض نام مکمل عناصر، علامت اختصاری آنها را چی کرد؟ استفاده کرد. پس در اینجا چی به وجود آمد؟ سمبول ها. سمبول که از شاگردان عزیز علامت اختصاری نام عناصر است که عبارت از حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی همان عنصر می باشند. در صورتی که حرف اول عنصر با هم دیگر مشترک باشد، در اون صورت پهلوی حرف اول نام که به حرف بزرگ نوشته میشه، حرف دوم عنصر به حرف چی نوشته میشه؟ کوچک. مثلا شاگرده عزیز، در اینجا شما میبینین عناصر را که عناصر چی است؟ هیدروژن، اکسیژن، فلورین، آیودین. خب سمبول هیدروژن چی شاگرده عزیز؟ H. از اکسیژن O که میبینین شاگرده عزیز، تمام اینها که هستن از حرف اول عناصر گرفته شده. ببینید شاگرده عزیز، از فلورین F است، از آیودین I، سلفر S و همچنان دیگرهایشون که تمامشون میبینیم که از حرف اول آنها گرفته شده. حال شاگرده عزیز، میایم بالای فرمول. قسمی که شاگرده عزیز، شما میفهمین فرمول ها عبارت از مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب میباشن. مثلا فرمول آب را میبینیم که H2O، هیدروژن و اکسیژن یک جای میشه چی را میسازن؟ آب را میبینیم که H2O است. فرمول امونیا که چی است؟ نیتروژن و هیدروژن سمبول که با هم دیگر تعامل کنه چی را میسازن؟ امونیا. شاگردان عزیز، در فرمول های کیمیایی که است، بر علاوه سمبول های عناصر شامل یک مرکب، تعداد نسبت های اتمی عناصر که در آن مرکب موجود است همچنان چی میشه؟ نوشته. و نسبت اتم های هر عنصر در قسمت پایین پیش روی سمبول آن نوشته بشن. مثلا شاگردان عزیز، در فرمول مرکب تیزاب گوگرد ببینین که H2SO4 است. در اینجا که از شاگردان عزیز، دو که در طرف راست و قسمت پایینی سمبول هیدروژن نوشته است، تعداد اتم های هیدروژن را نشون میده. و چهار که در طرف راست قسمت پایینی سمبول اکسیژن نوشته است، همچنان تعداد اتم های اکسیژن را نشان میده. و پهلوی سمبول های مثل که ضریب وجود ندارد، ضریب آنها چند است یک که در صنف قبلی همچنان برای او صحبت کردیم. پس ما میدیم شما در عزیز که در فرمول های کیمیایی بر علاوه سمبول عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت اتم های عناصر که در آن مرکب وجود داره همچنان نوشته میشن. حالا میایم بالای ولانس که ولانس چی است. پس می که شما در عزیز شما میفهمین که در حالت عادی یعنی قبل از تعامل اتم های عناصر از لحاظ چارج برقی خنثی است. چون شما در عزیز به خاطر که در این حالت چارج های مثبت هسته یعنی پروتون ها که از با چارج های منفی قشر ها یعنی الکترون ها مساوی است. بعد از این که شده عزیز اتم های عناصر با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. رابطه بین اتم های عناصر چی میشه؟ برقرار. همین تامین رابطه بین اتم ها را به نام قوه اتحاد یا ولانس عناصر یاد میکنه. پس ما میگیم شده عزیز که ولانس که است عبارت از قوه اتحاد عناصر است، یعنی اتم های عناصر توسط تعداد گرفت یا به اشتراک گذاشتن الکترون ها و بینشون قشر آخری بین خود را چی میکنه؟ در قشر آخریشون رابطه ایجاد میکنه. بعد شما برده عزیز باید داشته باشین که ولانس اتم های عناصر در این گروه با هم دیگر چی است؟ مساوی. مثلا شما برده عزیز ولانس گروه اول را در نظر میگیرین که لیتیم، سودیم، پوتاشیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیم است. تمام اینها که هستن برای چی هستن؟ یک ولانس است. ولانس عناصر گروه دوم مثلا بریلیم، مگنزیم، کلسیم چند است؟ دو. خب شده عزیز شما میفهمین که ولانس دارای علامت مثبت یا منفی نمی باشه، بلکه عدد بدونی علامه می باشه. پس ولانس عناصر به تعداد الکترون های باخته شده یا گرفته شده و یا هم به اشتراک گذاشته شده ها چی می باشه؟ مربوط می باشه. و شده عزیز الکترون های قشر آخری را به نام چی یاد می کنه؟ الکترون های ولانسی. ببینیم شده عزیز در اینجا شما در تصویر لیتیم دارین، بریلیم دارین و چی را دارین؟ فلورین دارین. که لیتیم که بود شده عزیز ما گفتیم که در گروپ اول قرار داره که چی است؟ ولانس عناصر گروپ چند است؟ یک است. و همچنان شده عزیز شما بریلیم رو میبینین که بریلیم در کدام گروپ قرار داره؟ در گروپ دوم اصلی که داره ولانس چند است؟ دو. و همچنان شده عزیز اینجا شما فلورین رو میبینین که فلورین همچنان چی است؟ داره ولانس یک است. خب شده عزیز با امیده که در باره ولانس معلومات هسته حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. شده عزیز بالای حالت اکتیت. حالت اکتیت یعنی چی شده عزیز؟ حالت اکتیت یعنی هشت الکترونی شدن قشر آخر. عناصر که است به خاطر رسیدن به حالت ثابت ساختمان الکترونی کیمیایی میل به این است تا قشر آخری خود را به حالت اکتیت یعنی هشت الکترونی برسانه. یعنی شده عزیز الکترون هایی آنها می خواهد تا قشر آخری خود را به چند الکترون برسانه؟ به هشت الکترون. الکترون های قشر آخری که است شده عزیز به نام الکترون های ولانسی همچنان یاد می شه. عناصر برای تکمیل کردن قشر آخری خود یعنی حالت اکتیت که از ضرورت بگرفتن یا باختن و یا هم به اشتراک گذاشتن الکترون های قشر آخری خود داره. به همین لحاظ که از شاگرده عزیز عناصر در صورت باختن الکترون چارج مثبت و در صورت گرفتن الکترون ها که هستن چارج منفی را به خود میگیره. مثلا شاگرده عزیز در اینجا در مثال شما میبینین اگر اتم سدیم که در قشر آخری خود یک الکترون داره و اتم کربن که در قشر آخری خود هفت الکترون داره با هم دیگر تعامل کنه چی میشه؟ سدیم یک الکترون قشر آخری خود به کی میده؟ به کلورین. سدیم با باختن یک الکترون قشر آخری خود را از چی میکنه؟ از دست میده. و قشر ماقبل آخری آن که قشر چی از دوم داره چند الکترون است؟ هشت. در این صورت که از در دو قشر سدیم ده الکترون باقی میمونه. در حالی که شده عزیز در مثال شما میبینید در تصویر در هسته اتم سدیم 11 پروتون موجود است. چون تعداد الکترون های سدیم از تعداد پروتون های هسته یک عدد کمتر است، پس چارج آنها چی میشه؟ مثبت یک میشه. در مقابل آنها که از کلورین در قشر آخر خود دارای 7 الکترون میباشه که با گرفتن یک الکترون قشر آخر خود را به چند الکترون میرسونه؟ به 8 الکترون. چون در هسته کلورین 17 پروتون و در سه قشر الکترونی کلورین 18 الکترون موجود است، به همین لحاظ تعداد الکترون های کلورین به اندازه یک واحد نسبت به پروتون های آن بیشتر می باشد. پس چارج کلورین چی است؟ منفی یک می شه. هر شاگردای عزیز میایم بالای ایون که ایون تی است. ما میگیم شاگردای عزیز که اتم ها یا هم گروپ از اتم ها که در نتیجه تعاملات کیمیایی الکترون گرفته باشه و یا باخته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایون. اتمی که شاگردای عزیز با گرفتن الکترون چارچون منفی میشه به نام انیون یاد میشه و اتمی که با باختن الکترون ها چارج مثبت را به خود اختیار میکنه به نام چی یاد میشه؟ کاتیون. چارج اتم ها که در صورت باختن یک الکترون مثبت یک میشه، مثلا شاگردای عزیز سدیم کلوراید میدونین که چارج آیون سدیم مثبت است، یعنی چی؟ یعنی مثبت یک. به خاطر نوشته نشده به خاطر که ما یک رو نوشته نمیکنیم و اگر عنصر دو الکترون را ببازه پس چی میشه؟ چارچون مثبت دو میشه. حال شما در عزیز میاییم بلایی که ایون ها بر چند گروپ تقسیم شده. ایون ها در کل به دو گروپ ساده و مرکب تقسیم شده. ایون های ساده که از شاگردای عزیز از یک اتم تشکیل شده و ایون های مرکب متشکل از دو یا بیشتر از دو اتم می باشه. ببینید شاگردای عزیز در اینجا شما در صفحه 31 جدول دارین از ایون های ساده منفی. ببینید شاگردای عزیز فلورین نمی بینین، کلورین، برون، آیودین، اکسیژن که تمام اینها چی کردن شاگردای عزیز؟ ما گفتیم که اتمی که با الکترون بگیره چارچون چی میشه؟ منفی. که تمام اینها که هستن چی کردن شاگردای عزیز؟ الکترون را گرفتن. به همی خاطر چارچایشون منفی شده و اگر الکترون را از دست به چارچ آنها چی میشه؟ مثبت. حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگردای عزیز شما سه سوال دارین که سوال اولیتان ای است که سمبول چیست؟ ما گفتیم که سمبول علامت اختصاری نام عناصر است که به حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی عناصر افاده میشه. سوال دومتان ای است که فرمول چیست؟ ما گفتیم شاگردای عزیز که فرمول مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب است. و سوال سومتان ای است که ولانس چیز. ما میگیم شاگردای عزیز که ولانس قوه اتحاد عناصر می باشه. حال شاگردای عزیز میریم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما سه سوال دارین. سوال اولتان از شاگردای عزیز که ایون چیست؟ سوال دومتان اوکتت چیست؟ سوال سومتان فرمول چیز که امیان هم درباره صحبت کردیم. یعنی شاگردای عزیز به درس بعدیتان در درس بعدی بالای روابط کیمیایی صحبت میکنیم. این بود درس امروزیتان شاگردای عزیز. تا دیدار بعد تا جلسه بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم با امید که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خدا حافظ و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل‌وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسیتان در فصل دوم کیمیا. قسمی که شاگردای عزیز هر روز ما در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان یک بار بالای درس گذشته یک مرور خلاصه میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای هیدروکاربون ها صحبت کرده بودیم. هیدروکاربون ها چی بود شاگردای عزیز؟ هیدروکاربون ها مرکبات عضوی بود از که از کاربون و هیدروژن ترکیب شده بود و رابطه بین آنها اشتراکی بود. هیدروکاربون ها که بود شاگردای عزیز به دو گروه تقسیم شده بود که الفاتیک و آروماتیک بود. الفاتیک که بود شاگردای عزیز به الکان ها، الکین ها، الکاین ها و سایکلو الکان ها تقسیم شده بود. خب شاگرده عزیز، الکان ها چی بود؟ ما گفتیم الکان ها که است مرکبات عضوی است که در زندگی روزمره ما بسیار مورد استفاده قرار می گیرن و همچنان فرمول آنها که بود CnH2n جمع دو بود. و همچنان شاگرده عزیز الکاین ها را خواندیم که چی است شاگرده عزیز؟ الکایلا که آنها زمانی که ما یک اتم هیدروژن را از یک مولکول الکان کم میکردیم به چی تبدیل میشد؟ به گروپ الکایل که فرمولشان چی بود شاگرده عزیز؟ CnH2n جمع یک. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای درس امروزی ما که امروز ما چی را مورد بحث قرار میتیم. امروز شاگرده عزیز ما بالای سایکلو الکان ها صحبت میکنیم که سایکلو الکان ها چی است؟ درس امروزی ما از صفحه 23 الا 33 کتاب شماره در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس اولی ما. در درس اولی ما بالای چی صحبت میکنیم؟ سایکلو الکان ها. سایکلو الکان ها که هستن شاگردای عزیز، اگر شما ببینین اتم های کربن الکان ها اگر به شکل حلقه به همدیگر وصل شده باشه به نام چی میشه؟ سایکلو الکان ها. ساده ترین مرکب سایکلو الکان ها که از سایکلو پروپان است، به خاطر که دارای چند کربن است؟ 3 کربن است. فرمول عمومی سایکلو الکان ها که است یک سلسله هومولوگ را تشکیل میده که چی است شده عزیز؟ CnH2n. از الکان ها چی بود؟ CnH2n جمع دو. از سایکلو الکان ها CnH2n است. در نامگذاری سایکلو الکان ها که از شاگردای عزیز، پیشوند سایکلو به نام الکان های مربوطه که دارای عین تعداد کربن باشه اضافه میشه. مثلا شاگردای عزیز ببینین پروپان همراهش چی اضافه شده؟ سایکلو پروپان. هگزانو ببینین شاگردای عزیز دارای 6 کربن است، همراهش چی؟ پیشوانت سایکلو اضافه شده. همچنان پنتان رو ببینین بیوتان که مثلا سایکلو پنتان سایکلو بیوتان تمامشان پسوانت سایکلو رو به خود گرفتم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای هایدروکربن های غیر مشبو. هایدروکربن های غیر مشبو چی است؟ هایدروکربن های غیر مشبو مرکبات است که در ساختمان آنها بین دو اتم کربن رابطه اشتراکی دوگانه یا هم سیگانه موجود باشه. زمانی که بین هایدروکربن ها رابطه اشتراکی دوگانه یا سیگانه موجود باشه به نام چی است؟ هایدروکربن های غیر مشبو گفته میشه. هایدروکربن های غیر مشبو که از شاگرد عزیز به دو دسته تقسیم میشه که به نام الکین ها و الکاین ها است. ما در درس گذشته بالای الکان ها و الکایل ها صحبت کردیم. حالا میگیم که در هایدروکربن های غیر مشبو چی است؟ الکین ها و الکاین ها است. یا هم شاگرد عزیز سلسله اتلین و استیلین است. که به نام چی یاد میشه؟ سلسله اتلین و استیلین هم یاد میشه. هایدروکربن های غیر مشبو که است به صورت عموم تعاملات چی را انجام میدن؟ جمعی را، و در نتیجه مرکبات جدید را به وجود میارن. در حالی که شاگردای عزیز هایدروکربن های مشبو تنها چی میکنه؟ تعاملات تعویضی را انجام میدن. در نامگذاری هایدروکربن های غیر مشبو در اخیر نام مرکب مربوطه هایدروکربن مشبو با عوض پسوند ANE پسوند ENE را برای الکین و پسوند YNE را برای سلسله الکاین چی میکنه؟ به خود میگیره. مثلا شاگردان عزیز ایتان ببینین زمانی که ایتان به چی تبدیل شوه؟ به اتلین. ببینین شاگردان عزیز ایتان که از بجای ANE چی شده؟ ENE شده، به خاطر که ما اونجا چی داریم؟ اینها که هستن سلسله هایدروکربن غیر مشبو است، به این خاطر برای بجای پسوند ANE ما برش چی اضافه میکنیم؟ ENE اضافه میکنیم. در این صورت ما میگیم که اینها چی هستن؟ هایدروکربن های غیر مشبو. اگر میخواین هایدروکربن های غیر مشبو را بشناسین، پس شما میتونین که از نام اینها همچنان اینها را پیدا کنین، به خاطر که میبینین که در پسوند الکان ها که است ANE اضافه شده و در پسوند هایدروکربن های غیر مشبو یا هم سلسله الکین که است چی است؟ ANE اضافه شده. و در الکاین ها را بر شما گفتیم که به جای ANE چی را اضافه میکنیم؟ YNE را. خب شاگردان عزیز، حال میاییم به مشخصات سلسله هیدروکربن ها. ما می خواهیم اینها را مقایسه کنیم. در اول می بینیم شاگردای عزیز که در الکان ها که از رابطه اشتراکی بین آنها چی است؟ رابطه اشتراکی یگانه موجود است. در الکین ها اگه ببینین بین اتم های کربنشان رابطه اشتراکی دوگانه و در الکین ها که از رابطه اشتراکی چندگانه موجود است؟ سه‌گانه. تعاملات را که الکان ها انجام می ده معمولا چی است؟ تعاملات تعویضی. و تعاملات را که الکین ها انجام می ده اغلبا چی است؟ تعاملات جمعی. و الکین ها که انجام می ده معمولا چی است؟ تعاملات جمعی. الکین و الکین ها که هستن معمولا چی انجام می ده؟ تعاملات جمعی و باعث تشکیل مرکبات جدید می شه. فرمول عمومی الکان ها که از CnH2n جمع دو است. از الکین ها CnH2n و از الکین ها که از CnH2n منفی دو. خوب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای تفاوت هومولوگ بین مرکبات اینها. ببینیم شاگرده عزیز، ما گفتیم که الکان ها که هستن صرف بچی از بندازه یک گروپ میتلین از هم دیگه فرق داره که مثلا CH2 است. تمامشان بندازه چی؟ CH2 از هم دیگه فرق دارم. ولی شاگرده عزیز از الکین ها که هستن همچنان از یک مرکب تا مرکب دیگه بندازه CH2 فرق دارم. مثل چی؟ الکان ها. و الکین ها که هستن، الکین ها که هستن همچنان از یک مرکب تا مرکب دیگه بندازی چی فرق داره؟ CH2 که تمامشان با هم دیگه تقریبا مشابه است. شاگرده عزیز، خب شاگرده عزیز، جدولی این جدول که از در کتابتان در صفحه 25 قرار داره، با امید که شما این را تمامش حفظ کنین که بسیار به شما کمک میکنه تا درس ها را خوب یاد بگیرین. حال شاگرده عزیز، میایم بالای الکین ها یا هیدروکربن های سلسله اتیلین. الکین ها که هستن شاگرده عزیز، با داشتن یک رابطه اشتراکی دوگانه در بین اتم های کربن کربن، مرکبات عضوی فعالتر نسبت به الکان ها است. الکین ها را به نام الوفین هم یاد میکنه که معنای الوفین که از سازنده چی میباشه؟ تیل میباشه. فرمول عمومی الکین ها که از CnH2n است. در این فرمول که از شاگرده عزیز، n که از تعداد اتم های کربن و 2n که از تعداد اتم های چی را نشان میده؟ هیدروژن را نشان میده. خب شاگرده عزیز، ساده ترین مرکبی سلسله که است چیست شاگرده عزیز؟ اتیلین که دارای دو کربن است. اگر این مساوی به دو باشه، پس تعداد هیدروژن های این مرکب مساوی به چند است؟ به 4. ببینین زمانی که دو را در فرمول قرار میتیم، C2H میگیریم، 2 ضرب 2 = 4، پس چی میشه؟ اتیلین. خب شاگرده عزیز، اگر تعداد N مساوی به 3 باشه، پس کدام مرکب به دست میاریم؟ اگر چی باشد؟ قیمت N مساوی به 3 باشه، ببینید زمانی که ضرب میکنیم C3H6 میشه، پس این مرکب به نام چی یاد میشه؟ پروپین. خب شاگرده عزیز، انشالله که سلسله الکین ها را همچنان یاد گرفته باشین که بسیار آسان بود. و تفاوت هومولوگ بین اینها که بود چی بود شاگرده عزیز؟ صرف CH2 بود که در تمام سلسله اینها چی میکنه؟ صدق میکنه. خب شاگرده عزیز، حال میاییم و نامگذاری مرکبات سلسله اتیلین به طریقه آیوپک. قسمی که شاگرده عزیز، در طریقه آیوپک ما در قبل همچنان خواندیم، در اول چی میکنیم؟ انتخاب طویل ترین زنجیره میکنیم که رابطه دوگانه در آن شامل باشه. قسمی که قبلا همچنان در الکان ها خواندیم، ما اول چی میکردیم؟ طویل ترین زنجیره انتخاب میکردیم. در اینجا همچنان طویل ترین زنجیره اول انتخاب میکنیم. بعد از او شاگرده عزیز، شماره گذاری کربن ها را در زنجیر از سمت شروع میکنیم که به رابطه دوگانه نزدیک باشه. هر زمانی که زنجیر رابطه دوگانه و کربن نزدیک باشه، از اونجا چی میکنیم؟ شماره گذاری را شروع میکنیم. و همچنان در قاعده سوم میاییم شاگرده عزیز، در وقت نامگذاری اول نمبر کربن که در آن رابطه دوگانه موجود باشه ذکر میکنیم، سپس تعداد کربن با ارقام لاتین که نوشته شده، و بعد از شاگرده عزیز پسوندی این را اضافه میکنیم. مثلا شاگرده عزیز، ببینین یک پینتین. ببینین شغل عزیز در اول که از زنجیره طویل را انتخاب کرده، بعد از اون میبینین که در کربن اول رابطه دوگانه داره، پس میگیم عددش چند میگذاریم؟ یک. چون در شماره یعنی در کربن اول اینها چیست؟ رابطه دوگانه داره. و بعد از اون نام چی را اضافه میکنیم؟ زنجیره اضافه میکنیم با پسوند ای این ای. پنج کربن داره، پس چی میشه؟ پنتا. زمانی که ما پسوندم را اضافه کنیم چی میشه؟ پنتین. در صورتی که شاگرده عزیز زنجیر منشعب باشه، نامگذاری این نوع هیدروکربن های غیر مشبوک است، شما شاگرده عزیز او را در صنف دوازده ها میخوانین. خب شاگرده عزیز، حالا میایم این بالای خواص فیزیکی الکین ها. الکین ها که هستن شاگرده عزیز، سی مرکب اول این سلسله که تعداد اتم های کربن آنها که هستن از 4 الی 2 باشه، به حالت چی پیدا میشه؟ گاز. بعد از او شاگرده عزیز از سلسله 5 تا 17 به حالت مایع پیدا میشه و بالاتر از آنها که هستن به حالت چی پیدا میشه؟ جامد. نقطه غلیان آنها متناسب با ازدیاد اتم های کربن آنهاست. یعنی شاگرده عزیز، زمانی که تعداد کربن های آنها زیاد میشه چیست؟ به تدریج نقطه غلیان آنها چیست؟ افزایش پیدا میکنه. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزیتان. با امیدی که درس امروزی را خوب یاد گرفته باشین و مشکلی نداشته باشین. حال شاگرده عزیز، میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرده عزیز شما چیست دارین؟ یک سوال دارین. سوال اولیتان ای است که سایکلو الکان ها را تعریف کنین. و شاگرده عزیز، تعریف سایکلو الکان ها را یاد دارین؟ ما گفتم شاگرده عزیز که سایکلو الکان ها که هستن، اگر اتم های کربن الکان ها به شکل یک حلقه به همدیگر وصل باشه، به نام چی یاد میشه؟ سایکلو الکان ها. حال شاگرده عزیز، میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرده عزیز شما سه سوال دارین. سوال اولتون دو سوال دارین شاگرده عزیز. سوال اولتون، خواص هیدروکربن های غیر مشبوره تعریف کنید. سوال دومتون، خواص فیزیکی الکین ها را تشریح کنین. خب شاگرده عزیز، درس بعدی ما هیدروکربن های آروماتیک است. شما آمادگی داشته باشین به درستان. ای بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل و اردکستان مدرسه مسلمانی کیمیایتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسیتان در فصل اول کیمیای صنف دهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات با بهترین شکل استفاده کنین. شما همه با هوش و توانمند هستین. تنها چیزی که شاگرد عزیز نیاز دارین تلاش و پشت کار شما است. عزیزان، پس بیاین امروز با درس دو سوم درسیتان شاگرد عزیز گوش بگیرین و نقاط کلیدی درستان را نوت کنین. در اول میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز، ما بالای ذرات اساسی اتم صحبت کرده بودیم. خب عزیزان، آیا یادتان است که ذرات اساسی اتم چی بود؟ ذرات اساسی اتم که بود شاگرد عزیز، عبارت از پروتون، نیوترون و چی از شاگرد عزیز؟ الکترون ها هستند. که شاگرد عزیز، در اینجا نیوترون ها دارای چی بود شاگرد عزیز؟ دارای چارج خونسا. و همچنان شاگرد عزیز، پروتون ها دارای چی بود؟ چارج مثبت. و الکترون دارای چارج منفی. همچنان شاگردان عزیز، اندازه نیوترون با پروتون ها تقریبا مساوی است که هر دویشون در داخل هستی اتم موقعیت دارند و الکترون ها که از شاگردان عزیز در میدان ها یا هم در اطراف هسته در حال چی از شاگردان عزیز در حرکت است. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگردان عزیز ما بالای تئوری معاصر اتمی صحبت میکنیم که از صفحه 18 الا 28 کتاب شما را در بر میگیره. عزیزان، حالا میایم بالای تئوری معاصر اتمی. آیا شاگردان عزیز شما تا حالا درباره تئوری معاصر اتمی شنیدین؟ ما شاگردان عزیز درباره تئوری‌های دیگر اتمی که قبل از این بود صحبت کردیم. تئوری معاصر اتمی یا هم مدل مکانیک کوانتوم اتم که شاگردان عزیز جدیدترین و دقیق‌ترین معلومات از ساختار اتم را به ما ارائه می‌کند. شاگردان عزیز، این نظریه با اساس مکانیک کوانتوم ساخته شده و جایگزین مدل‌های کلاسیک اتم مانند مدل اتمی بور است. شاگردان عزیز، ما در باره مدل اتمی نیلز بور صحبت کردیم. نیلز بور گفته با شاگردان عزیز که الکترون ها در مدار های دایروی ثابت حرکت میکنن. این مدل شاگردان عزیز فقط برای اتم هیدروژن دقیق بود، اما برای عناصر دیگر پیچیده تر و چی بود شاگردان عزیز مشکل داشت و ما نمیتونستیم در مدل های دیگر این نظریه را چی کنیم شاگردان عزیز تطبیق کنیم. به همین لحاظ شاگردان عزیز بعد از 10 سال نظریه بور رد گردید. در سال 1920 الا 1930 در فیزیک نظری دو پرسش به وجود آمد. سوال اولی بود که شاگردان عزیز آنها در مورد طبیعت نور اختلاف نظر داشتند. آنها می گفتند که آیا این نظریه موجی است و یا هم نوری است؟ و همچنان شاگردان عزیز سوال دوم آنها درباره یک کوانتوم مقدار معین نور و انرژی بود که باید آن را به صورت یک مسئله فراموش شده در مکانیک نیوتن آنها چی میکردن؟ داخل میکردن. به همین لحاظ بود شاگردان عزیز که تئوری مکانیک جدید و معاصر ایجاد کردید. شاگردان عزیز، در تئوری مکانیک از نظر به این تئوری نور دارای خواص موجی است و همچنان دارای خواص چیز روی. یعنی نور دارای چی است شاگردان عزیز؟ خواص دوگانه که هم شاگردان عزیز خاصیت موجی و هم خاصیت ذروی دارن. اولین شخصی که در مورد مکانیکیت موجی معاصر قدم مثبت مان چی بود شاگردان عزیز؟ در سال 1924 عالم به نام دی بروگلی بود. در این زمان شاگردان عزیز نظریه چی به وجود آمد؟ نظریه موج و ذروی. شاگردان عزیز در این نظریه که بود شاگردان عزیز ما میتونیم پیدا کنیم که این نظریه اساس چی داره شاگردان عزیز؟ طبیعت موجی و ذروی که از شاگردان عزیز در فیزیک کوانتوم عبارت از این است که ذرات کوچک مثلا شاگردان عزیز الکترون ها و فوتون ها دارای چی از شاگردان عزیز خاصیت دوگانه موجی و ذروی است. یعنی این ذرات شاگردان عزیز در برخی شرایط مانند ذره و در برخی شرایط مانند چی؟ مانند موج ها رفتار میکنند. حالا میایم بالای طبیعت ذروی. یعنی طبیعت ذروی چی است شاگردان عزیز؟ طبیعت ذروی یک خاصیتی از ماده است که در آن الکترون ها و دیگر ذرات شاگردان عزیز یعنی ذرات کوچک با کتله های مشخص چی میکنند؟ رفتار میکنند. شاگردان عزیز در اینجا مثلا شاگردان عزیز مانند گلوله های کوچک چی است شاگردان عزیز؟ حرکت میکنه در مسیرهای چی؟ مشخص. همچنان شاگردان عزیز ذرات که هستن با ما نشان میده که دارای کتله و اندازه مشخصی هستن. همچنان شاگردان عزیز در طبیعت موجی که هست ما میتونیم بر اساس طبیعت موجی بگیم که ذرات می تواند مانند موج های انرژی عمل کنند. و ویژگی های موجی مثلا طول موج، فرکانس و تداخل را با ما در طبیعت موجی نشان می دهند. دی بروگلی شاگردان عزیز نظر به معادلات انرژیکی انشتین و فرمول فلانک بود شاگردان عزیز طول موج فوتون ها را توسط معادله زیل به دست آورد. در اینجا شاگردان عزیز این مساوی میشه h ضرب v که زمانی که ما شاگرد عزیز طرفین واسطه تعیین کنیم پس وی مساوی میشه و ای بر اچ. تا اینجا شاگرد عزیز مقدار آنها که هستن لامدا که است با ما طول موج نشان میده، اچ ثابت پلانک، ام که است کتله ذرات و وی که است شاگرد عزیز سرعت نور با ما نشان میده. شاگرد عزیز زمانی که ما اینها را طرفین واسطه تعیین کنیم، معادله ای که به دست میاد شاگرد عزیز عبارت از چی است؟ عبارت از ای است که ما میبینیم وی مساوی میشه به چی شاگرد عزیز؟ سی بر لامدا. ببینید شاگرد عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم، میگه طول موج رادیو را که فرکانسی آن شاگرد عزیز مساوی میشه 102.5 MHz. باید طول موج ازی را پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز زمانی که ما میخواییم طول موج پیدا کنیم، طول موج مساوی میشه به سی بر وی. خب شاگرد عزیز در اینجا سرعت نور که از 3.10^8 متر بر سکند است، فریکونسی آن چقدر از شاگرد عزیز 102.5 × 10^6. زمانی که ما اینها را تقسیم کنیم بالای یک دیگر شاگرد عزیز به دست میاریم که طول موج ای رادیو که از چقدر است؟ 2.9 متر. پس شاگرد عزیز نظر به نظریه دی بروگلی ما توانستیم طول موج ای رادیو را پیدا کنیم که یکی از چی است شاگرد عزیز؟ موضوع بسیار مهم در کیمیا است. به هر اندازه شاگرد عزیز که کتله و سرعت یک ذره زیاد باشه، به همو اندازه طول موج آن چی است شاگرد عزیز؟ کوتاه‌تر. بنابر همین شاگرد عزیز زمانی که یک دسته الکترون ها به یک جسم کریستالی برخورد کند، دوباره آنها چی میشه شاگرد عزیز؟ منکسر میشه و برگشت میکنه. شاگرد عزیز تاثیر ذرات کوچک قسمی که قبلا ما هم گفتیم دارای چی است؟ طبیعت دوگانه است که بعضشان شاگرد عزیز چی است؟ خاصیت ذروی و بعضشان شاگرد عزیز خاصیت چی دارن؟ شاگرد عزیز دارای خاصیت چی است شاگرد عزیز؟ موجی. خب شاگرد عزیز حالا میاییم بالای نمبرهای کوانتوم. خب شاگرد عزیز نظر به نظریه معاصر اتمی ما میتوانیم عددهای کوانتوم را تعیین کنیم. عددهای کوانتومی که از شاگرد عزیز برای تعیین وضعیت الکترون ها از عددهای کوانتومی ما میتوانیم در کیمیا استفاده کنیم. چون نوع عدد کوانتومی داریم شاگرد عزیز که اولیش عدد کوانتومی اصلی، عدد کوانتومی فرعی، عدد کوانتومی مغناطیسی و نمبر کوانتومی چی است شاگرد عزیز؟ پین است که امروز بالای نمبر کوانتومی اصلی صحبت میکنیم که نمبر کوانتومی اصلی چی است شاگرد عزیز؟ نمبر کوانتومی اصلی که شاگرد عزیز یکی از 4 نمبر کوانتومی است که انرژی و موقعیت الکترون ها را در یک اتم مشخص میکنه. ما توسط نمبر کوانتومی اصلی میتونیم شاگرد عزیز تعیین سطح انرژی که الکترون ها را کنیم. نمبر کوانتومی اصلی مشخص میکنه که الکترون ها در کدام سطح انرژی که قرار دارن. هر چقدر شاگرد عزیز که مقدار n بیشتر باشه، انرژی الکترون نیست چی از شاگرد عزیز بیشتر است. ما گفتیم شاگرد عزیز که نمبر کوانتوم اصلی بالای چی نشان داشته میشه؟ با این. پس هر چقدر که نمبر کوانتوم اصلی اون بیشتر باشه، انرژی الکترونی اون همچنان بیشتر است. دوم شاگرد عزیز نمبر کوانتوم اصلی که از مشخص کننده فاصله الکترون ها از هسته است. مقدار این تعیین میکنه که الکترون ها در چی فاصله از هسته اتم چی است قرار دارن. شاگرد عزیز الکترون هایی که مقدار نمبر کوانتومی اصلی آن کوچکتر باشه به هسته نزدیکتر است و انرژی چی داره؟ کمتر. در حالی که الکترون هایی که چی از شاگرد عزیز نمبر کوانتومی اصلی آن بزرگتر است، آنها چی از شاگرد عزیز دورتر از هسته قرار داره و انرژی چی داره شاگرد عزیز؟ بیشتر. خب شاگرد عزیز ما میتونیم آنها را توسط چی شاگرد عزیز؟ توسط فرمول این مربع به دست بیاریم شاگرد عزیز. مثلا شاگرد عزیز ما میتونیم تعداد اوربیتال ها را توسط ازی به دست بیاریم. اگر این ما مساوی به 1 باشه، پس تعداد اوربیتال های آن چی از شاگرد عزیز؟ 1. اگر این ما مساوی به 2 باشه، پس تعداد اوربیتال های ما زمانی که دور مربع کنیم مساوی به چند میشه؟ 4. اگر این مساوی به 3 باشه، تعداد اوربیتال ها 9 است که همه قسم شاگرد عزیز تا آخر ادامه پیدا میکنه. در کل شاگرده عزیز نمبر کوانتومی اصلی یکی از مهمترین نمبرهای یا هم مشخصه های الکترون در یک اتم است که ما می توانیم توسط عزیز سطح انرژی فاصله از هسته و تعداد لایه ها و همچنان تعداد اوربیتال ها و ظرفیت الکترون ها را چی کنیم شاگرده عزیز توسط اینها به دست بیاریم. خب عزیزان، حالا میاییم بالای نمبر کوانتومی فرعی که نمبر کوانتومی فرعی چی است؟ نمبر کوانتوم فرعی با ال نشان داده میشه شاگرد عزیز. نمبر کوانتوم فرعی همچنان یکی از چهار